الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا والقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
و على اهل بیته طیبین الطاهرین الهرات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. محضر گرانقدر سروران معظم و حضار گرانقدر، توفیق آن بود که دیشب سوره مبارکه عنکبوت رو آغاز کردیم و در آیه نخستین و سرآغاز کریمه مبارکه اشاره شد که خداوند سبحان مقوله ایمان رو مرکب از دو بخش می‌داند. ایمان یک ادعا دارد، یک اقرار دارد و اونگاه بعد اصلی ایمان بعد عملی آن است. سنت خداوند سبحان این چنین است نسبت به انسانها و مدعیان ایمان و عموم بشریت که لایزال از بیرباز با افتتان و امتحان و همین تقلب دهر و روزگار و زیر و رو شدن زمان، مناسب، مشاقل، مواهب، نعمتها، سلبها، ایجابها، داشتنها، نداشتنها، وجدانها، فقدانها، عزتها، ذلتها، بیماریها، عافیتها، خداوند با همین ابزاری که مجموعه زندگی ما رو تشکیل میدهد افتتان خودش رو به عمل می آورد. اون محک خوردن انسان ها و به اثبات رسیدن ادعای صدق و کذب جماعت بشری در وادی ایمان که فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین که در ادامه آیه بود دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم، بیان کرده این حقیقت است. فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا به همین مقدار اگر کسی ادعای ایمان کند این تمام است؟ خیلی خداوند سبحان فتنه در حق او می کند، مرحله مرحله با مواهب الهی با تمام مسائلی که در زندگی پیش میاد انسان ها محک می خورند و اون مراتب ایمانشون را یا به صدق عملی می رسانند یا کذب عملی. استمداد جستیم در این باب از فرمایشات مولا الموحدین امیر المؤمنین در خطبه 156 نهج البلاغه و بیان فتنه را از زبان امام خدمت عزیزانی که دیشب بودیم بازگو کردن و مطرح. و خداوند هم فرمود ولقد فتنا الذین من قبلهم. این سنت ماست از دیرباز که با بشریت همین معامله رو میکنیم. و اشاره کردیم که آیات شریف بنا برای چه در اسباب نزول و شأن نزول آیه شریف مطرح میشن، خب اون هم باید در نظر باشد برای فهم بیشتر آیه کریمه قرآن. این که در حال شرایطی است که کفار بر مسلمانان سخت گرفتند در مکه، فشارها وجود دارد، محرومیتها و محدودیتها وجود دارد، یه اقلیتی هم در مکه به عنوان مؤمن و مسلمان که اینها تحت همه جور فشار و تحت همه جور محدودیت قرار گرفتند. و اینجاست که در برابر این دشواری های ایمان و ایستادن در پای ایمان است که اون فتنه شدید شکل می گیرد و مشخص می شود که این ایمان چه مقدار رسوخ در سویدای دل و جان مؤمنین کرده است و چه مقدار به هر حال یه حالت گذرایی داشته است. ایمان مستقر یا ایمان مستودع، آیا ثابت یا ساریست، می آید و می رود، پایدار نیست. خب اون شأن نزول و در این حال شرایط زمانی همیشه ایمان همین است. در هر زمان این قضیه وجود دارد. خیلی از مفاهیم است که عزیزان ما به سادگی میگوییم و ادعا اون میکنیم و خوش هم میگوییم، خیلی هم زیبا بلدیم در این میدان عصب تازی کنیم و سخن بگیم. اما هنگامی که خوشبابتگر و محک تجربه آید به میان، هنگامی که صحنه پیش میاد و هنگامی که اون شرایط آماده میشود برای روش شدن اون مکنون آتما و به صحنه اثبات رسیدن ادعای ما، اونجاست که خداوند سبحان به فضل و کرم خویش دست انسان رو بگیرد. اونجاست که امیر المؤمنین فرمود یفتنون به انواب هم، فتنه از ذره ذره مالشون شروع می شود، فتنه از ذره ذره اموالشون شروع می شود. انسان ها اینها به دینشون فتنه می شود، به مالشون فتنه می شود، به دنیاشون فتنه می شود. و خب تمام اینها مسابق و مسائلی است که از صبح تا شام هم بر خود هم بر دیگران گواهیم و شاهدیم. و صدق آن چه مبل الموحدین امیر المؤمنین فرموده است در برون و برون لمسش میکنیم. به دنبال اونان چه سخن امشب خواهد بود و ادامه مطالب، اما حسب الذین یعملون السیئات یسبقونا ساء ما یحکمون. توجه داشته باشیم به زمین نزول. اما حسب الذین یعملون السیئات، آیا میپندارند؟ این حسبه همان است که دیشب گفتیم، این همون حسبان و زن و گمان و تخمین و تصور. آیا خیال میکنند، چنین تصور میکنند؟ الذین یعملون السیئات، اون کسانی که کردارشون سیئات است، یعملون السیئات. توجه دارید که واژه سیئات که مفرد اون سیئه است، به طور کلی در لغت سیئه ما یسوء هر آنچه که موجب نگرانی و ناراحتی شما می شود، این سیئه است، خود لغت سیئه. و در عرف قرآن کریم سیئه از اسامی معاصی است، یعنی معصیت رو خداوند سبحان در قرآن سیئه می گوید، چون عملی است که هنگامی که کسی این کار رو انجام میدهد موجب اساعه به حضرت حق میشود، موجب ناخرسندی خداوند سبحان میشود. حضرت باری تعالی نسبت به قوانینی که وضع کرده است، حدودی که تعیین فرموده است، مرزهایی که برای بشریت بازگو کرده است، به تعبیر عرفی و عامیانه ما حساسیت دارد. حرام خداوند مشخص است، حلال الهی مشخص است، مرزهای خداوند اگر اموری رو حضرت علی اعلی به عنوان امور ناپسند و مکروه و معصیت و خلاف قانون خودش تعیین کرده است، اینا یه امور خدا آزار است، اینها موجب ناخرسندی و نارضایی حضرت حق می شود، لذا سیئه گفته می شود. منتها سیئه در عرف قرآن کریم گاه مجموعه زشتی ها، اما حسب الذین اجترحوا السیئات، راهی داریم که خداوند سبحان سیئات رو میگه 100% مقابل تقوا و ایمان قرار میگیره. یعنی گاه در قرآن سیئات به معنی تمام زشتی ها، به معنی تمام گناهان به کار برده میشود، تمام معاصی سیئات است. گاه با همون استنادی که با همون آیه که در بحث سوره نساء داشتیم تقابل داره خداوند در قرآن، ان تجتنبون کبائر ما تلحون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما کبائر رو اجتناب کنید ما سیئات شما را می پوشانیم و از بین می بریم. پس مشخص میشه اینجا سیئات نقطه مقابل چیست؟ کبائر است. یعنی کعنه گویا به جای سیئات بگویید سقائر. پس گاه در قرآن کریم سیئات به جای سقائر به کار برده شده است، گاه به مجموعه معاصی گفته شده است. فرمود اما حسب الذین یعملون السیئات، حالا این جمله رو اضافه کنم چون بحث لغت رو هم گفتیم خدمت عزیزان، به هر حال سیئه آنی که موجب ناخرسندی خدا می شود و خداوند سبحان رو به خشم می آورد، به غضب می آورد، ممنوعیت رحمت حق ایجاد می کند. از یه طرف دیگه سیئه آنی است که موجب خدازاری می شود، موجب خدازاری می شود. تکرار می کنم اون جمله و عرضی که خدمت عزیزان بازگو کردیم، سروران معظم معتقد باشید که هستید الحمدلله، و در این اعتقاد راسخ باشید که اگر امری به عنوان عصیان و معصیت خداوند سبحان مطرح می شود، این یه امری است که ارتکاب و انجام دادن اون یا اختلالت نظم برونی زندگی انسان ایجاد می کند یا نظم درونی انسان رو مخدوش می کند و متراتب می کند. معصیت چیزی جز این نیست، اسیان اسیان. خداوند وجود و زندگی آدمی را به گونه این نظام من کرده است که این معاصی این نظام را دچار اختلال می کند و می لرزاند. معصیت خداوند از صغیر و کبیر و بالا و درشت و ریز و بگیرید خاصیت معصیت اینه که نظم زندگی انسان رو مقتل میکنه، اون نظمی که خدا وضع کرده در وجود انسان. یعنی شما معاصی رو بنگرید، گاه ممکن است فرض کنید نمیدونم ظلم باشه، گاه سرقت باشه، نمیدونم جرائم اینچنینی اجتماعی رو بگید قصد باشد، تمام این معاصی اینچنینی، کارهایی که هنگامی که در قمار رو بگید، هنگامی که در بیرون انجام میشه، اینها اختلال به نظم زندگی اجتماعی ایجاد میکنه. خداوند اگر اینها رو اسیان معرفی کرده است، چون جامعه رو مختل میکنه، در بین میبرد نظام زندگی انسانی. به هنگامی که معاصی را به لحاظ درون نگاه میکنیم، وقتی که کسی واقعا مبتلا میشود به رذیله زشت حسد فرض کن، در این شر حاسد نگاه حسد میشود تو به خدا پناه برد، یا فرض بفرمایید کسی مبتلا میشود به رذیله درونی نفاق، که خب این بزرگترین بیماری و مرض قلب است به تعبیر قرآن کریم، فی قلوبهم مرض. وقتی که کسی دچار این مسائل میشد، نظم درونی وجود انسان مختل میشه دیگه، اون حالت اعتدال وجود مرض، یعنی که یعنی خروج از حالت اعتدال. وقتی انسان اسیانی مرتکب میشه به مقدار اثر معصیت، اون نظم درونی وجود انسان، نظم روح و جان انسان دچار اختلال میگرده، دیگه بحرانی میشه وجود و روح، تا باز تا زمانی که طول میکشه این بحران در وجود به آرامش تبدیل شود، باز توجه الهی بیاید، باز علا به ذکر الله که تطمئن القلوب بشه و جان آرامش خودش رو پیدا کند، زمان میبرد تا باز بکند این اعتدال درونی در روح جان انسان بیاد. خود این ما بپذیریم، علمم این رو بداریم، اینه که معصیت یعنی این، معصیت یعنی این، برها به هم پاشیدن زندگی است. معصیت اختلال در نظم جامعه است، معصیت اختلال در روح و روان و در جان و وجود آدمی است. اینو خداوند خالق وجود چنین وضع کرده است، کی میتونه خلافش بگه؟ کی میتونه خلافش ثابت کنه؟ پس بنابراین سیئه است، یعنی از یه طرف معاصی گذشته از آن که موجب ناخرسندی حق میشود خدازاری است، معصیت موجب میشه که ما خودمون سیئه، ما خودمون دچار مشکل بشیم، ما خودمون به جامعه خودمون به بشریت دچار مشکل بکنیم. این در خود کلمه سیئه به هر حال مفاهیم وجود دارد و استفاده میشه. فرمود آیا میتون داره با کسانی که یعملون از سیئات، به لحاظ زمینه نزول اگر بگیم، خب این سیئات مشرکین رو بگیم، شرک اونها رو بگیم، میشه سیئات عام، این کلیه معاصی و طغیانهای مقابل خداوند را، ای یستقون، آیا فاعلین سیئات میتون دارن لن یستقون، اینها میتوانن سبقت بگیرن بر خدا و حکم حق و دین حق و مرام الهی، سا اما یکمون، خیال خامیست که دارن، قضاوت نپخته و نابجاییست که اینها دارن به ترین میتون دارن، هرگز اینطور نمیشه. خب به لحاظ اون چه خداوند مثلا شاید در زمینه نقل بحث در آیه مراد نظرم، خب آیا تلاش مشرکین، آیا کوشش منافقان، حالا مشرکین در مکه، منافقان در مدینه، به لحاظ وضعیت مکه بگیم، آیا اون تمام ترفنده هایی که به کار بردن دشمنان پیغمبر مکرم اسلام در این چه یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، آیا به جایی رسید؟ آیا حکایت مگر آن نبود که کی شود دریا از فروز سقر نجس، کی شود خورشید از کف منتمس، مگر حکایت آن نبود که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، این وعده الهی است. عنی یستقونا، اینا میتوانند از خداوند سفرت بگیرند، یه معنای آیه شریفه عنی یستقونا یعنی این که میتوانند اینها خدا و نعوذ بالله دین خدا را به عجز وادار کنند، اینها میتوانند جلو بزنند، سفرت بگیرند، به این معنا که اینها میتوانند حاکم در دین باشند و مانع پیش نسته دین خدا باشند، اینها احساس میکنند میتوانند دین پیغمبر را منزوی کنند از بین ببرند، خیال خام خداوند در سلفو بالخدا و دین الحق لیظهره علی الدین کله، نصرت الهی در پس اوست و خداوند این حق مبین رو تقویت می کند، توسعه می دهد، پیروان قوید و مؤمن به او می بخشد که در همین مکه کار خودشون می کنند تا زمینه هجرتشون به مدینه فراهم کند. تو این معنایی که مناسب با شأن و نزول باشد، این قضیه است که آیا فاعلین سیئات می پندارن اینا می توانند دین خدا رو منزوی کنند، از بین ببرند پیغمبر رو، از بین ببرند پیروان پیغمبر رو، از بین ببرند؟ نه نمی توانند، این خیال خام است. و معنی کلی که از آیه شریف استفاده می شود، خب جنبه اخلاقی هم استفاده کنیم از بحث، آیا اون کسانی که یعملون السیئات، فاعلین سیئه و معاصی، اینها چه خیالی دارند؟ آیا اینها احساس می کنند با این رویه عملی موفقیت بیشتری دارند؟ آیا اینها توفیق بیشتری در زندگی می‌یابند؟ عین است. و اونا اینها می‌توانند سبقت بگیرند و جلو ببرند بر حکم خدا، بر طرح‌های الهی، بر برنامه‌های خداوندی در زندگی؟ آیا از طریق عصیان و معصیت میشه به توفیق بیشتری رسید که از طریق طاعت نمی‌شود؟ هرگز چنین نیست. خداوند سبحان چنین اثری رو نداده است. به معصیت چنین اثری داده نشده است. عصیان نمی‌تواند عامل توفیق و موفقیت حقیقی کسی باشد. للحق دولت و للباطل دولت ممکن باطل یه جولانی بکند، یه قماری به راه بیندازد، یه روز و دو روزی در حال، اما آنگه که بر من تو بزد باد مهرگان، اونجاست که بر حال آنگه شود بدید که نامرد و مردی اونجا بوده است که حق اون ثبات و پایداری خود را دارد و باطل حالت اون جولان دادن و قباری کردن و خاکی به پا کردن را دارد و الا پایداری و ثبات ندارد. سا امایت کمون این قضاوت بدیست که فائل سگیه احساس کند از سگیه به کام میرسد، احساس کند که بیشتر میتازد، موفقیت فزونتری دارد. خداوند این رو تصریحا واضح کند. بدون باقی اینکه خب این کلی گفته شد و سنت استفهام الهی و امتحان الهی و این قضیه و این هشدار داده شد به مشرکان و در طول تاریخ همین استفاده هایی که از آیه شریفه تا امروز و فرداها خواهیم داشت، فرمود من کان یرجو لقاء الله فان اجر الله لعاظم. خب اشاره می شود به اون منتها الیه کار. اگر بحث رقابت است، در دنیا که خداوند به این گونه حق را نصرت می دهد، در دنیا اثر عصیان است، اثر طاعت آن. اما تمام بحث اینجا خلاصه نمی شود. من کام یم یولبا الله. بدانید اصل قضیه، اصل داوری، اصل نتیجه اینجا نیست. بله خداوند مؤمن رو در دنیا نصرت می کند. ولینصر الله من ینصر. خدا نصرت می دهد اونچه خدا را نصرت بدهد. این تنصر الله ینصر کن. خدا یاری تو می کند، تأیید می کند. عنایت الهی و باستا و عمل متوجه شما نیست. یوم الدین، مالک یوم الدین که شما می گوید یعنی چی؟ خداوند سبحان دنیا را دار جزا و دار پاداش قرار نداده است. در دنیا جزا وجود دارد، اما بسیار جزئی است نسبت به آن حساب رسی دقیق و پاداش و جزایی که خداوند در عالم قرار داده، چون عالم تمامش عالم جزا است. سراسر اون عالم رو جزا یدایی گرفته. جزا طبعا در دنیا این توقع نیست که هر کسی به پایان عمل به نتیجه و مزد عمل خیش برسد. و مسلم این نیست، این توقع هم نبوده است. اون چه مهم است ملاک کار، ملاک الامر تبعو تیمو، پایان عمل است و اون عالم دقیق و حسابی است که بعد از این سباق مختصر زندگی انسان ها تا به اون محکمه حق میگذارن. این مقدمه رو طی میکنن به ذیل مقدمه حقیقی میرسن. لذا خداوند وارد اون مقوله شد بعد از اینکه فمن کان یرجو لقاء الله. کلمه یرجو از ماده رجا میاد. رجا قاری و غلیون از الفاظ عزادش میدانند. یعنی وقتی کلمه رجا به تنهایی گفته میشه دو معنا دارد، توقع المحبوب، توقع المجهول. اینی که شما متوقع باشید یه چیزی پیش بیاد که این ناپسندتون باشد، این نگرانی که چی میشه الان که این زنگ در زدن چه خبری، این تلفن که زد الان این تلفن میخواد چه خبری رو بده، نمیدونم فرزندم بیرون از خانه، این تلفن این نکنم خبری رو بخوام بدم در مورد فرزندم، نکنم سانحه ایست نکنم. این که شما متوقع یک مکروحی باشید که یک کاری میخواد بشد، این تب و تاب درونی را دارید، گاه رجا به این گفته میشه، گاه عکسش. شما منتظری تا تلفن زنگ بزنن بگن آقا وامتون معافرت شد، تلفن زنگ بزنن بگن دا عرض به خدمت حضرت عالی نمیدانم اسم شما برای فرانجا در آمده، شما نفر اول شدید، ما اسم شما رو توی صفحات کنکور دیدیم، عکستون رو چاپ کردن تو روزنامه، انشاءالله مثلا اگر در دیداری باشه ممکنه مثلا فرض بفرمایید منتظر چنین حالا که رو بعد از دوستان باشن فرض بفرمایید، خب انقریب اعلام میشه نتایج انشاءالله. اینی که توقع محبوب و متوقع که اون محبوب دلشون پیش بیاد، اینم میشه رجا. رجا از الفاظ ازاده، گاه توقع محبوب است، گاه توقع مکروه است. وقتی که رجا با خوف کنار هم استفاده میشود، من رجا غیر فضلی او خوف غیر عدلی عذبته عظاما لا اعذب بها احدا من العالمین. الله اکبر. این از فقرات اون به اصطلاح حدیث لوح صدیقه طاهره سلام الله علیها. عجیب است. اللهم صل علی محمد. برهوم سرات الاسلام کلیدین حدیث رو نقل میکنه از قرآن و از نصائص احادیث اهل بیت علیه مصطلات و السلام است که برها قدسیست و در غلابت صدیقه طاهر سلام الله علیه ها از توی خداوند سبحان به عنوان حدیه و کاده برای نبی رحمت این حدیث اومد. خیلی مفصلمون اولش این رو دارد من رجا چطور بد نیستن اینجا که من رجا غیر فضل خداوند سبحان هر کسی که رجای به غیر فضل من داشته باشه، یعنی محبوب خودش رو و رجا و امید خودش رو بسته باشد به غیر حق، من رجا غیر فضلی او خوف غیر عدلی، و اگر کسی خوفش از دیگران جز من باشد، از دیگران بترسد و از حساب کتاب دیگران بترسد، از ضبط و عذاب بلایی به سرش میارم الله و انظر و با احدا من العالمین، هیچ که همچین عذابی نشد. این دلبستگی به غیر خداوند و خوف از غیر خداوند، این که انسان نتواند این تعادل رو در وجودش ایجاد کنه. این رجا و خوف هنگامی که کنار هم میاد، رجا یعنی امید، خوف یعنی به اصطلاح نگرانی و ترس. اما وقتی کلمه رجا تنها میاد بدون خوف، اینجا ممکنه محتمل المعنیین باشد، هم به معنای خوف باشد هم به معنای امید باشد. فمن کان یرجو لقاء الله، هر آن کسی که نگران لقاء الله است یا هر آن کسی که امیدوار به لقاء الله هست بداند چنین و چنان. خود کلمه لقاء الله این توضیح مختصری به روگاهی از شده از کنم خدمت عزیزان، کلمه لقاء الله خود ظاهرش که نگاه میکنی یعنی چه؟ یعنی لقاء دیدار خداوند. ظاهر لفظ این چنین است و البته همین ظاهر هم معنای آن در حال قابل استفاده صحیح هست از میکنم خدمت عزیزان، اما ممکنه گاهی ایهامی در این لفظ داشته باشد برای بعضی ها. کلمه لقاء الله را دو گونه معنا میکنند، یعنی گاه با به اصطلاح ذکر مضافی، گاه با بدون ذکر مضاف، نیاز نداری به مضاف محذوفی داشته باشید. مثال عرض میکنم، مثلا فمن کان یرجو لقاء ربه در آیه پایانی بسیار عظیم و زیبا سوره کهف، آیه پایانی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، هر کسی که امید به لقاء خداوند دارد راهکارش اینه، باید عمل کند عمل صالح و لا یشرک به عبادت ربه احدا، و باید عملش عبادتش خداخوانی طاعتش هیچ توش ناخالصی نداشته باشه. ناخالصی اگر وجود داشت، اگر ریگ اومد توی کار، دیگه نتیجه به تعبیر منطقی ها تابع اخص مقدمه تیره، شما یه لکه ناپسند روغن میبینید روی جامعه سفید، وقتی این لکه ناپسند رو میبینید بگید این چرا این جامعه کثیف شده، اما لکه دیگه فاتح این کار رو میکنه. تشبیه هر میکنم نوعا این چنینه در عمل و در طاعت و در عبادت نسبت به صاحب قدسی حضرت باری تعالی. شرک یه چنین حالتی را دارد در مراتب مختلفه شرک، چه طبیعی اون چه خفیه اون، انا کلده این چنین در فرحال مسئله برنگیز است. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که امید به لقاء الهی دارد، خب این یرجو لقاء ربه اینو معنا کرده، یعنی هر کسی که امید دارد به دیدار رحمت خداوند، یعنی یک ذکر رحمت محذوفی دارن. فمن کان یرجو رحمت ربه لقاء رحمت ربه، هر کسی که امید دارد به دیدار رحمت خداوند متعال، لقاء رحمتی مضاف الیه معذوفی بهتره، هر کسی که امید دارد که رحمت خدا را ببیند، این حرف درستی است کاملا عالی است، اما نمیشه بدون این کلمه رحمت آیه را معنا کرد، اصلا باید یک تعبیر محذوفی داشته باشه. این که فمن کان یرجو لقاء ربه، نمیشه این رحمت رو معنی این جزء ترجمه جور دیگه معنا کنید و فهم لقاء الله رو داشته باشید. شاید مثلا به نظر بعضی حالا احتمال وضع کنید صد به تعبیران تا که قبول افتد و چه در نظر آید مثلا فرض فرمود. ظاهرا در خود متون روایی از معصومین علیهم السلام تصریحا داریم نفس صریح روایت که لقاء الله رو بعث معنا کرده، گفتن ای البعث لقاء الله این قیامت، و من کان یرجو لقاء ربه، یعنی هر کسی که امید به قیامت هست، دل به قیامت هست، هر کسی که دل به عالم حساب و بعث الهی بسته، یعنی تصریحا این مطلب رو داریم در متون روایی از معصومین علیهم السلام. حالا لقاء الله چطور بعث معنا میشه و خود این چرا بعث گفته نشد، چرا لقاء الله گفته شد؟ خب میگفتن از اول خداوند انسان بود، از اول من کان یرجو بعث ربه، چرا لقاء ربه گفته بشه؟ خود این کلمه لقاء الله لطائف دارد عزیزان. اولا این جمله را از کنم که خب طبیعی است اون خدایی که قرآن معرفی میکنه و اون خدایی که بزرگان اون دین گفتن، اون خدایی که بزرگان توحید گفتن، سید الموحدین معرفی به اون خدا کرده است. میدانیم که حضرت باری تعالی لیس کمثله هیچ شی، میدانیم که قول خدا الله احد، ذات قدسی او احدیت دارد، ذات مبارک او میدانیم که هر حال موجود و خالق جسمت به خود برون از جسمت، نه مرکب و قدر جسم، نه مرئی، نه محل. صفات سلبیه الهی رو که مطرح می کنن بحث جسمیت و جسم مشخص از اونجا جایگاه. هیچ کس نمی تواند مدعی اون باشد که نعوذ بالله و نستعیذ بالله خداوند سبحان دیده شود با این چشم سر شد. این که تو دیدیش برها خداوند سبحان اگر دیده شد میشه مرئی، شیء مرئی میشه و شیء مرئی شیء جسم. ما میدانیم اگر کسی بخواد چیزی بخواد دیده بشه خواص به اصطلاح رؤیت باید درش باشه، شرایط ابصار و رؤیت در او باید باشه و در اون که میبینه. اینها که همه مباحث و عوارض جسم است و جهان ماده است و خدای برون از عالم ماده و ماده آفرین و جهان آفرین خارج از مقوله رؤیت است، فهمان که بارها شنیدید و اون فرمایش وجود مقدس امیر المؤمنین که به زعلب یمانی فرمود وقتی گفت آقا شما خدا رو دیدی که عبادت میکنی، شما چه خیال میکنی من خدای ندیده رو عبادت میکنم؟ این ساعتا همچین احتمال میدی بسر عبی طالب خدایی را که ندیده باشد، اما لا تو بره که هم آیون و مشاهده که لحیان نه یه مثل ذهن گمراه نه که اشتباه نره که من که دیدم دیدم یعنی در حال خدا را ببینن با همین چشم سر، لا تو بره که هم آیون به مشاهده که لحیان و لاکن تو بره که هم قلوب به حقایق اگر ایمان که رفته ایز دیده که پیدا کنم تو را، که رفته ایز دل که تمنا کنم تو را. خداوند سبحان حقیقت بزرگی ذات باری تعالی در حدی که اجازه شناخت به خودش رو داده است با روح و جان و دل و قلب بشریت رؤیت می شود. شرایط از باری تعالی که رؤیت ظاهری نیست. پس در مورد دیدار خداوند سبحان الله یه بحث اونگاهی مطرح میشه، نمیخوام وارد اون مقولات کلامی بشم خدمت عزیزان، اما بحث الاشاعره و معتزله و حال خداوند یرا فی الاخره لا یرا فی الدنیا لا یرا فی بحث لن ترانی یا موسی و اون لن لن نفی ابدی است. معتزله میگن خدا در دنیا دیده میشه در آخرت، اشاعره میگن نه خدا در آخرت دیده. بحث های اینچنینی هم هست که دیگه نافذی به کار نمیاد. خدمت عزیزان عرض کنم بنده یه لیست مختصری رو میگم خدمت. حالی که به اینجا هم میکنیم خدمت سروران معظم، لقاء الله رو به منظره دیدار دیدن نیست به این معنا بفرمایید. لقاء الله بحث رؤیت نیست، بحث رؤیت نیست. لقاء به معنای برها وجود است، لقاء به معنای دیدار است نه به معنای دیدن. و شاید توجیهی که در این باب بتوان عرض کرد که مراد از لقاء الله همون بحث همانی که معصومین علیهم السلام فرمودند، مثلا این لطف لقاء الله همین کلمه لقاء همون با استفاده از فرمایشات خود معصومین و با استفاده از آیات الهی وجود کل یوم از الناظره الی ربها ناظره و آیات این کلمه جمع کلمه که به اون عالم بحث این خصوصیت را دارد که ما در دنیا به هر حال امیرالمؤمنین این جمله را میفرماید علی بن ابی طالب خدای را که ندیده است عبادت نمیکند. حضرات دیگر معصومین علیهم السلام حضور مقدس مولا الکونین ابی عبدالله الحسین اون بانگ بلند رو دارد تا ابدیت فریاد ناظرین او از فراز جبل الرحمه در غروب روز نهم در ماه خداوند سبحان در ماه حج هنوز به گوش میرسد که امیت علیم لا فراز خدایا امیت علیم لا فراز پور بادون که توی کرا نمیگیرم یا حالا جمعی اینطوری ترجمه نکنید یه دون کور از اون کسی که ترا نمیدیم امین از آیه الله ترا. خب اینجا بحث چیز وجود مقدس سید و صادقین، وجود مقدس حسین ابن علی پدر بزرگوار امیر المؤمنین، ما رأی که شیئن الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچ چی را ندیدم الا خدا را قبل از اون با اون و بعد از اون دیدم. اما دیگران همین رویت را دارن، دیگران همین بینش را در مورد خداوند سبحان به این دید و این رو در دنیا تحصیل کردن به دست میارن. اینها در این حد که هرگز اسم شده این جمله از خود معصومین از مسلمات هست که لا یقاس و به آل محمده. هیچ کس با اطرت ظاهره نبی مکرم در هیچ مقامی قابل قیاس نیست. اصلا این اطراب و رب و الارباب بحثی نیست، اصلا ما بخواهیم اون عرفان و اون توحید و اون شناخت و معرفت اهل بیت علیهم السلام اگر خاطر عزیزان باشد، اون مضمون توحیدی اون حدیث از به خدمت سرکار توصیف و ربی که خدمت عزیزان در شب شهادت حضرت سامن الغیج خواندم در محضرم بارکتون، چی میتونه تن چون چیزی همچین مطلب اصلا تمام اولای عالم بنشینن، تمام متفکرین، تمام متعلهین، تمام اینها بنشینن دو خط اون حدیث رو به حق خودش نمیتوانن بگن و نمیتوانن بفهمن کار. خب اون توحید این خاندان و اون شناختشون و معرفتشون و اون جازداغی میگهشون و اون حالت خاصی که به هر حال اونها در بزم قرب خداوند سبحان پا نهادند و بدون مقامات شامخ و درجات عالی از معرفت به عرفان رسیدن. اون بحثیست حالا دیگران در دنیا نمیتوانند این مقامات را حاصل کنند، نه که نمیتوانند، نمیتوان علمیش ندارند، نمیتوان عملیش ندارند، ظرفیتش ایجاد نمیشه درشون و به هر حال نمیشه خداوند ممنوع کرده باشد حالا به هر حال رسیدن به درجاتی را ما دون اهل بیت علیهم السلام. اما به هر حال و یعنی وقتی که خداوند سبحان عالم بعث را اقامه می کند و یعلمون ان الله هو الحق المبین، فردای قیامت از حالات قیامت اینه که خداوند حجاب ها را می زداید، اون عواملی که بین ما و بین خداوند الان در دنیا واسطه شده است، یعنی ما موندیم تو باری از اسباب، ما نگاه میکنیم میگیم که مثلا فرض کنید این گیاهان رو حالا کود خوبی دادید، زمین رو چنین کردید، آب مناسب، باران آمد، میاد بالاتر بیاد بالاتر، این حوادث جوی، نمیدونم توده کم فشار، توده پرفشار از کجا آمد، نمیدونم جو چنین انجام شده است، لایه اوزون چطور شده است، ما میاد این تحولات رو این مسائل رو پیگیری میکنیم و بعد یه نتایجی دستاوردهایی برای خودمون میرسیم. گاه تمام اینها چی میشه؟ ما دیگه تو همین وسائط میمالیم، اینها حجاب میشه، یعنی احساس میکنیم همینها دارن کار انجام میدهد، کار نعوذ بالله نستجیر بالله اسناد مستقیم به این بسر انبتر ربیع البغلان میشود و گاه حکایت این مسائل پیش میاد. به لحاظ این که بین تفضلات الهی و وجود انسان در دنیا حجابها و وسائطی وجود دارد، انسانها تو این واسطه ها تو این حجابها میمانند، حجاب چهره جان میشود قبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم، این حجاب ها حائل میشه برای انسان، خداوند سبحان حجاب ها را در عالم قیامت میزداید، پاری از حجاب ها بین تفضلات الهی و بین انسان ها زدوده میشه، وسائط رحمت کم میشه، فیض مستفید میشود، سلام قولا من رب الرحیم میشود، اون سلام و طبیعت الهی آنچنان مستقیم وارد میگردد بر قلوب اهل ایمان و اهل تقوا و خداوند حجابها رو در عالم قیامت میزوده، وجوه و نیومه از ناظره الى ربها ناظره، که از این کلمه الى خیلی از بزرگان متصلین همین رو استفاده میکنن. پس بنابراین مراد از لقاء الله لقاء و رحمت الله، بسیار خوب مورد قبول است با اون ذکر رحمت، مراد از لقاء الله بعث قیامت است بدون شک، همان گونه که حضرات معصومی فرمودن. اما در توجیه اون کلمه لقاء الله، خود همین ترکیب لقاء الله، حالا معنای خود این لفظ چیست؟ خدمت عزیزان همینطور که عرض کردن، اشاره به اون که در عالم قیامت وسائط حجوب بعضن زدوده و کاسته می شود به انسان ها و به فیض مستقیمی از عنایات حضرت باری تعالی و به بساط قرب حضورتر و نزدیکتر گام می نهند. از این می توان تعبیر به لقاء الله کرد، فمن کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، اگر دل بستگی و دل مشغولی به لقاء الله و بعث الهی و حساب الهی دارید، اگر خوف از اون دارید یا امید به اون دستید، نگران نباشید، قیامت گرچه دیراید بیاید، فإن أجل الله لآت، اون زمان داره و اون اجلی که خداوند تعیین کرده است لآت، لام اومده سرش تأکید کرده است لآت، حتما مستقبل محقق الوقوع، به تعبیر علما میگن مستقبل محقق الوقوع به منزله ماضی است. شما از خدمت سرکار خواستید جایی برید، دیر کردید، تلفن میزنید، آقا نیامدید، میگید آمدم آمدم، آمدم یعنی چی؟ فعل ماضی است در فارسی، شما نباید بگید آمدم، باید بگید دارم میام، حالا فعل به اصطلاح اون سیره فعلی شرطی ندارم، اون اصلاحی هست در این ترکیب این مثلا فعل های ملموس به اصطلاح مضارع ملموس را یقینا دستور لسان فارسی بس مطرح میکنن، شما به شیوه دیگه الان بگید آقا میگید آمدم، آمدم که فعل ماضی است، اما دارید میگید به لحاظ این که شما دیگه الان انگاری در حال حرکتید، مثلا مستقبل محقق الوقوع به منزله ماضی است، اقتربت ساعت و انشق القمر، خداوند همیشه از حالات قیامت به فعل ماضی در قرآن تعبیر میکنه. یعنی شد قیامت تموم شد. کجا تموم شد؟ قیامت آمد. کجا آمد؟ ما که ندیدیم. به لحاظ اون که قطعیت در آمدن داره. گاهی شما برای وعده بهتون دادن چیزی را وقتی که میدونید واقعا این قوم قول درستی است، این وعده وعده درستی است، روش حساب میکنید دیگه، معامله میکنید دیگه، برای انشاءالله یه مثل دیگه برای حساب شده بیدارید دیگه، چه که برای فرداش میدید شما، برای پس فرداش میدید دیگه که احتیاط کنید دو سه روز بعدش میدید. این دست احتیاط شم ندارد. فإن أجر الله لآت، وعده خداوند سبحان قطعی است، لا بد عنها و مسلم فوحه و هو السمیع العلیم. و خداوند سبحان مجموعه مطالب و مجموعه دستاوردهای شما رو ثبت و ضبط میکنه. او سمیع است، مسموعات تمام وجود در نزد خداوند سبحان است و علیم است و علم کافی و لازم رو در اون یوم البعث داره. هم اطلاعات خداوند، دستگاه اطلاعاتی الهی قوی است، گزارشاتی که به هم میرسد همه درست است، گزارش مفروش نداره و بر روی گزارشات هم خداوند عالمانه قضاوت میکند. ان الله هو فرمود و هو السمیع علیم. فمن جاهد فإنما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. خب چه باید بکنیم؟ آیا این رجاء به لقاء الله بیمایه یقین بدار فتیل است؟ اگر هر کسی رجاء به لقاء الله دارد که نمیتواند دلش خوش بکند به رجاء. اگر کسی میگوید آمنا که نمیتواند دلش خوش کند به آمنا. چاره چیست؟ راه چیست؟ برخیزید. و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه. راه این. و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه. و من جاهد، کلمه جاهد یجاهد و مجاهده از ماده یا جهد می آید یا جهد می آید، یعنی خود این ریشه جهاد مجاهده، این مشتقاتی که این همه در قرآن استعمال دارد و کاربرد دارد، ریشه این یا جهد است یا جهد است. جهد و جهد به اصطلاح اون جهد نهایت توان انسان رو میگن جهد، جهد المقل، اون نهایت توانایی و توان انسان رو جهد میگن. خود جهد یعنی تلاش و کوشش. گاهی در کلمه اجتهاد رو که معنا میکنن، اجتهاد یعنی اجتهاد فقهی رو عرض میکنن، اجتهاد استفراغ الوسع، اونی که یک فقیه میاد تمام وسع و توانایی خودش رو صرف میکنه و بعض میکنه، لابنای تمام و متون رو بررسی میکنه، تمام متون روایی، تمام متون خبری، احاطه تسلط بر آراء دیگران، بنگاه نظریه خودش رو در یه بحثی مثل این سوالا مطرح میکنه. اجتهادش این یعنی استفراغ الوسع، تمام معنا وسع خودش رو بعض میکنه و صرف میکنه. شب نمیخواد صبح بلند شد که فتوا بده علی فقیه. استفراغ الوسع. کلمه جهاد از کلمه بس، بنابراین میتواند از ماده جهد باشد، میتواند از ماده جهد باشد. شاید جهد و جهاد و مجاهده بیشتر تناسب داشته باشد. من جاهدم، اون کسی که سعی و تلاش و کوششش را به کار میبنده. من جاهده فإنما یجاهد لنفسه. اولا بدانید اگر کسی جاراه جهاد است و اگر کسی هم جهاد میکند، من جاهده فإنما یجاهد لنفسه. روشن باشه از همون اول ما وعده بدیم اگر شما هر کاری کردید 1000 در 1000 از آن خودتون، هیچ کس تمع و توقعی در جهد شما ندارد. و این در ما به شما تضمین بدیم که اگر هر کاری انجام میدهید کل نفس به ما کسبت رهیده، تمام اعمالتون مال خودتون، باز تابش مال خودتون. حالا این بخشش میماند فردا شب انشاءالله عرض میکنم که یکی از بزرگترین و مترقیترین و عالی‌ترین قواعدی که خداوند در قرآن میگه و خیلی روح بخش و خیلی تکان دهنده، خیلی کنترل کننده، خیلی امیدزاست همین لحظه که من احسنا کسی که انسکار در آیات مکرر و تعابیر مختلف داره، کسی که نیکویی انجام میده حتی به نفسه و من اصلا فعلیه. هر کسی که احسان رو میکند به خودش کرده است، به دیگران نکرده است. هر کسی که زشتی انجام میده به خودش کرده است، به دیگران نکرده است. صورت قضیه اینه که شما دست این یتیم گرفتید، اما سیرت قضیه نیست. شما دست یتیم نگرفتید، دست به خودتون گرفتید. صورت ظاهر قضیه اینه که شما این انفاق رو دادید به فلان کس، برپا کردید، اما ظاهرا خودتون رو ما به خودتون دادید، به هیچ کی ندادید. صورت مسئله اینه که شما یه ضربه زدید، مظلوم کشی کردید، حق کسی رو خوردید، اما فلواقع حق کسی رو نخوردید، خودتون رو دارید مندک میکنید، خودتون رو از بین، حق باقی خودتون رو خوردید. حالا این بحثی داره که انشاءالله فردا شب برسید این مقدم بدارم این بحث جاهده رو. فرمود من جاهده فإنما یجاهد لنفسه.
خب این کلمه جهاد به هر حال این مجاهده خیلی مکرر در قرآن به کار برده میشه و گویا خداوند با این بیان انسان مسلمان رو همیشه در صحنه قرار میده، همیشه در میدان میکشه و حقیقت مطلب هم همین است. یعنی جان برادر اگر کسی بخواهد در میدان ایمان پا بگذارد همیشه در میدان کارزار است. این همیشه باید مسلح باشه، همیشه باید آماده باشه، همیشه باید در حال توان خودش رو به میدان بکشه، همیشه باید دشمن بشناسه، نقاط ضعف دشمن ببینه، کرانه و کورانه نمیتواند جهاد کرد. حالا جهاد به اون معنای جهد و جهاد و کوشش، جهاد به اون معنای مقابله و مبارزه، همه شریشه داره. اون که امیر المومنین فرمد جهاد باب من ابواب الله، یه دربی سر دربه های خداوند سبحان که گشوده است اون رو برای خاص اولیاء خودش، همون جهاد و ضبط و دفاع از دین خداوند سبحان هم که مطرح میشه از ابواب جمع همین جهاد است. خودم از همین خود است. برحال گویا در صحنه زندگی ما انسان ها همیشه باید برحال آماده باشه، یعنی همیشه اون توانایی دفاعی، توانایی هجومی، اون سلاح لازم، اون شناخت مواضع میدان سنگرها، اون حالات در وجودمون باشه تا بتوانیم به موفقیتی برسیم. به الا نمیتوانیم تا زمانی که این نیاد. اینی که بارها میبینید خداوند سبحان به چه تعابیر ظریف و زیبایی مطرح میکنند، الا ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، میخواد ما شما را دلالت کنیم بر یه تجارتی که شما را نجات بده از عذاب الهی، از این الهی تجاوزونه فی سبیل الله، بیاید مجاهده کنید، بیاید مجاهده کنید و جهد کنید در راه خدا. خب حال به اموالکم و انفسکم میتوانید در این مجاهده از این مقولات استفاده کنید، مجاهده مالی، مجاهده نفسی، هم با تنتون هم با مالتون، اینها ابزاری است که مجاهده را برای شما هموار میکنند. مراد این کلمه است. اینی که شما شنیدید تقسیم میشه در لسان معصومین علیه السلام، خیلی خوبه که این روایت رو خدمت عزیزان بگم، ولو مکرر هم باشه در ذهن بعض از سروران معظم، اما لطافتش به همینه که در جلد 67 مرحوم مجلسی روایت نقل میکنه که ان رسول الله را بعض اصحابه، پیغمبر دیدن بعض از اصحابشون را که منصرفن، عرض به خدمت سرکار، اینها دارن در میگردن از نبرد مقابله جایی که پیغمبر اینها را فرستاده بود. اینها وقتی اینها بازگشتند و آمدند، و وقتی که اومدن منظر بالا که پیغمبر رسیدن، چهره ها غبارآلود، اولا از جهاد طویل و انچنانی آمدند و مبارزه آمدند، به چهره ها غبار دارد و موها وضعیت خاصی دارد و غباری بر اینهاست و اسلحه بر دوش اینهاست. و فقال صلی الله علیه و آله، مثلا حالا به بعضی ها حدیث اینجا مفرد ذکر میکنه، به یکیشون، حالا در بعض حدیث هست که به کلشون، مثلا پیغمبر فرموده انصرف من الجهاد الاسقر الى الجهاد الاکبر، این این لفظ از خود کلام رسول خداست. فلانی تو که الان داری با اسلحت میای، بازگشتی از جهاد اسقر، حالا بدون داری میری به سوی یک جهاد بزرگتر و میدان گسترده تر و وسیع تری که اون جهاد اکبره، یعنی اسقر اکبر که خود پیغمبر تعریف میکنه. فقیل له اذا جهاد فوق الجهاد بالسيف، یا رسول الله مگر جهادی بالاتر از جهاد شمشیر کشیدن هم هست؟ دیگه ما اونجا رفتیم جانمون که به دست گذاشتی با شمشیر به میدان، آیا جهادی بالاتر از اینم وجود داره؟ جد و جهد و جهادی بالاتر از اینم وجود داره؟ قال نعم، بله، کجای کاری؟ جهاد المرء نفسه، یعنی که انسان در میدان نفس هر آن اون حالت مجاهده رو داشته باشه، اینی که انسان در میدان نفس کاملا مسلط باشه، از هیچ نقبی، از هیچ سنگری، از هیچ موضعی ضربه نخورد، کاملا مسلح باشه، کاملا آسیب به تعبیر امروزین ما پاتولوژی غریب داشته باشد، از جهت روحی آسیب شناسی کامل در وجودش باشد، مواضع ضعف و قوت رو کاملا در وجود بداند. و این منوط به چیست؟ حالا بعد خواهد آمد در واسطه از میکنم خدمتون انشاءالله. این رو نبی مکرم در این جهت از خدمتتون فرموده. و در ادامه از این جمله زیباست که فرمودن که بله، سعدر اینه جران اما یجمع و خیر دنیا و الاخره، کسی از من سوال کرد که چه چیز مثلا از چیزی که جمع میکنه خیر دنیا و آخرت را، فقلت خالف نفسک، بهش گفتم که خالف نفسک، مراقب نفست باش و اون میدان جهاد و مقابله با نفس. خب در این میدان مناسب میبینم که من یه جمله دیگری رو خدمت عزیزان عرض کنم و به همین کلام رو بسند نکنیم تا فردا شب بفردی بیشتر در این باب خدمت عزیزان بحث کنیم با یه جمله کوتاه که تمام این که بحث مبارزه و مجاهده با نفس مطرح میشه عزیزان، تمام اینها متفرع بر شناسایی نفس است، یعنی امکانات نفس، قوای مثبت نفس، قوای منفی نفس، تمام این فرع بر اینه. یعنی اصلا جهاد بدون این معنا ندارد. ما وقتی میتوانیم به اصطلاح نیرو رو فعال کنیم که منابع انرژی رو به دست بیاریم، به دست کجا میتونیم کار کنیم؟ ما تا توانایی های نفس رو به دست بیاریم نداریم و نشناسیم، تا ما آسیب ها و ضعف هاش رو نتونیم تعریف کنیم، اصلا این بحث غلطه. نظام دوروبندی متفرع بر چیز؟ متفرع بر معرفت نفس است، امکانات نفسانی، وجود انسان و شخصیت خدا داریم. طوبی لعبد جاهد الله نفسه به هواه، نبی متعال صادق علیه الصلاه والسلام از لسان دربار وجود مقدس امام بهر ناطق جعفر بن محمد الصادق. درود خدا و خوشا به حال آن کسی باد که جاهد الله نفسه، در میدان مجاهده برا خدا کاملا میاد به میدان نفس. و من حزم جند هواه زفر برز الله، و بدن دیگر کسی بتواند با جند، این تعبیر میدان درگیری نیست جان برادر، کسی که بتواند موفق بشه با جند هواش درست مقابله کند، یقینا زفر و پیروزی و رضای الهیست، رضای خداوند دست بده. و من جاور نفس خل امارت به سوء بالجهد و الاستقامت و الخصوب و الخصوب علا بساط خدمت الله تعالی فقط فاز فوز عظیم. و هر کسی که بتواند با نفس اماره این که به سوء فرمان میدهد با جهد مجاوره کند، رو در روی کند، با استقامت و تضرع به خداوند سبحان رو روی کند، بر بساط خدمت حضرت حق پا نهاده است و به فوز عظیم رسیده هست. ادامه داره در این سور دیگه، حالا انشاءالله نکاتی رو در این باب به فضل الهی اگر توفیق بود که تقسیماتی رو در این جهت خدمت عزیزان در نوبت آینده و فردا شب به سمع شریفتون خواهید رساند. اون انسانی که در زندگی همیشه حالت آمادگی را داره، شناخت کامل به خودش دارد، ضعفاش میشناسد، قواش میشناسد، تهدیدات رو میشناسد، توفیقات رو میشناسد، خطر رو میداند، آسیب‌های امکانات دشمن رو شناخته است، این انسان انسان موفقی است. و هران جهاد هم جهاد اکبر نیست. وقتی پیغمبر رو جهاد اکبر میگن و اون خون ریختن در میدان رو جهاد اصغر میگن، مشخص میشود که اون جهاد در گراب این جهاد است. تا این نباشد اون جهاد به جایی نمیرسد و ره به جایی نمیبرد. انشاءالله محضرم بارک عزیزم متناسب با بحث های مطالبی رو تقدیم خواهیم کرد. و من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله الغنی عن العالمین. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خود بیش از بیش مزین و منور بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن و اطاعت در دنیا و عقبی کوتاه نگرداند. خب شام دوم محفل خدمت عزیزان و فضای فاطمی است و بوی محبت فاطمی در این ایام به مشام باید برسد. توجه دارید این جمله شاید به اصطلاح اگر متواتر نباشد دیگه از استفاضه چه بگیم، برها در اصطلاح فراتر است این جمله ای که نبی مکرم فرمودن. شیر و سلی همه ای رو نعمل کردن این جمله رو، خیلی باید این رو تعمل کرد درش. من همین یک کلمه رو امشب میگم و از خانم زهرا مرضیه گفته باشیم محفل به نامو که به هر حال ما و من جاهد فانما یجاهد لنفسه، به بالاترین مراتب جهادم که برسیم میخوان چکار کنیم؟ به یه جایی برسیم که دوست ما بگرد، یعنی به جایی برسیم که خداوند سبحان بگوید که لبیک دیگه حالا بنده من، به جایی برسیم که رضای خدا زفره، به حدیث خود زفره، به رضای الله، به رضای خداوند برسیم و بتونیم اسیان رو باز از کردیم خدمتون که از محدوده های قذر الهی چکار کنیم؟ بگیم ما نهایت عرض به خدمتون هنرمون و نهایت هنر بشریت و نهایت جهاد اکبر آن باشد که در حال ما مراتب رضای الهی را احراز کنیم و از غضب خداوند متعال اجتناب کنیم. حالا این چیست؟ این با ما که بزرگوار و به چه مراتبی از فضل و کمال و معرفت و عبودیت و خداوند سبحان پا نهاده است که با قدرت کامل نبی مکرم بگوید بارها همین حدیث معروف که بلدید ان الله یقذب لقذب فاطمه و یعظم رضا ما خواهید کارتون این زحمت بکشید و مجاهده کنید که رضای خدا را به دست بیارید از قدم خداوند اجتناب کنید. این بارون به کجا رسیده است که غضب او و رضای او محور و معیار غضب و رضای خداوند است. اگر همه ی حدیث در فضیلت حضرت زهرا بود کافی بود که مقام فاطمه صدیقه را اثبات کنند. به اونجا میرسد که رضای او رضای خداوند و سخط او سخط اون الگوی کامل در تجلی عبودیت در درگاه خداوند سبحان. خدایا از این مقام شامل و از این رتبه فاطمی و از این انوار متعالی حضرت زهراء مرضیه دلهای ما رو در این ایام بهره‌مند و برخوردار بگردان. خب این خدا معیار قصب و این دیگه بس این ایامی چطور بوده است؟ الله من الله چه انسان میتواند نشنود نبیند چی بگیم اما نمیتواند نفهمد دیگه نال شدم کور شدم که هست شدم نیچ محال است که من چی شدم مثلا بله این جمله بگم بر حالا بعد در این ایام چشمت باز کن در مدینه ببین این بانو دست وجود مقدس حضرت مشتبه رو گرفته است دست وجود مقدس سید و شهده رو گرفته است از شهر مدینه فاصله میگیره این سو و این سو و سلام به ناله و عشق او بلند میشه گاهی هم میاد چناغ قبر پدر در چناغ تربت پدر میگوید مازا و علامن شمی متربت احمد و الله یشبن مدزمه و قبالی صبت علی نصاربون لو انها صبت علی ادیان سرم لیالیان و پدر دیگه مسائبی در این ایام برمن آمد که این مسائب روز روشن را تبدیل به شب تاریک می کند. سلام علیکم یا اهل بیت نبوه.